أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز. تسلیت عرض میکنم مصائب اهل بیت عصمت و طهارت رو، شهدای کربلا به ویژه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو و شهادت رهبر عزیزمون، حکیم و فقیه و امام مجاهد ما. تشکر از همه سروران عزیز که بحث خونخواهی امام شهید رو علمن و عملن دنبال میکنن و اجازه نمیدن این بحث بر روی زمین بماند. و تشکر مضاعف دارم از اینکه این نوع مباحث رو به جای اینکه تبدیل بشود به یک سری حرکت هایی که شاید به تفرقه و اختلاف و چالش های دیگری بیانجامد، به صورت خیلی هم علمی هم حکمی و هم در اجرا و عمل بسیار حکیمانه دنبال میشه. این خیلی مهمه. گاهی اوقات مطلب حقی است ولی روش های نادرستی برای اقامه حق استفاده میشه و این میتونه آسیب بزنه، چون الان شاید هیچ امری بیش از وحدت و انسجام ملت و امام امت و دولت و ملت اهمیت نداشته باشه. لذا برخی ممکنه به مباحثی مثل، عرض کنم خدمتون، خونخواهی امام شهید سکوت کنن و اصلا به آن نپردازن. بعضی هم ممکنه به شیوه های غلطی بپردازن، در حالی که بین این دو راه سوم حکیمانه و فقیهانه وجود دارد و همین جلسه در واقع همین راه سوم رو داره طی میکنه. خب دوستان که فرمودن به این بحث بپردازیم، چون خب بحث تقریبا جدیدی بود و از مسائل مستحدثه امروز ما بود، لذا لازم بود در بابان بیاندیشیم، فکر کنیم. و من دیگه در این دو سه روزی که دوستان فرمودن، حالا طول روز که وقت نمی کردیم، کارهای شورا رو داشتیم، ولی سعی کردم از وقت شبم بیشتر استفاده کنم و صبح زود، و تا همین لحظه‌ای که خدمت رو رسیدیم من مشغول آماده کردن این بحث بودم. چون بحث خونخواهی امام شهید یک مبحث الهیاتی به معنای کلامی فقهی حکمی حکمی است، یعنی مبحث فقط بحث فقهی نیست، حکمی تنها نیست، حکمی هم هست، کلامی هم هست. چون هم ساحت حق اللهی دارد این بحث، هم ساحت حق و ناسی داره. حق الناس هم حق الامه است، هم حق در واقع فرزندان و خانواده‌ای که پدری رو از دست دادن، مثل سایر به هر حال جنایات دیگر که هر خانواده ممکنه مبتلا به آن بشه. پس خونخواهی امام شهید از منظر فقهی و حکمی و همچنین از منظر حکمی باید بررسی بشه. وقتی میگیم فقهی و حکمی، هم در چارچوب فقه فردی میشه این بحث رو دید، هم در چارچوب فقه نظام و فقه حکمرانی. چون فقه نظام با فقه حکمرانی فرقش در اینه، فقه نظام فقه مطلوب جامعه اسلامی است، فقه فردی خب فقه المسائله، افرادی مبتلا میشن، سوالی استفتایی از مرجع میپرسن، جواب میگیرن. حالا بله، این فقه المسائل تبویب نظامندم پیدا کنه. مثلا این مباحث فقهی ما که از طهارت تا دیات نوشته شده، اینا عمدتا فقه المسائله و فقه المسائل البته نظاممنده، روشمنده. ولی فقه النظام فقه شبکه مسائل، یعنی تبدیل مسائل به شبکه نظاممندی که ناظر به نظام جامعه است و عمدتا به مطلوب هم نگاه داره، نظام مطلوب رو بیان میکنه. فقه حکمرانی میگه حالا با چگونگی تغییر وضع موجود به مطلوب رو، یعنی اگر ما به این نتیجه رسیدیم که در فقه نظام ولو خانواده امام شهید از قصاص صرف نظر بکنن، که در تمام فقه آمده که وقتی خانواده صرف نظر کردن دیگه قصاص منتفی است. حالا فرض کنید خانواده امام شهید به عنوان خانواده، گرچه الان امام المسلمین آقازاده امام شهید است، نه به عنوان امام، به عنوان فرزند صرف نظر بکند، آیا فقه نظام هم از این قصاص صرف نظر میکنه یا نه؟ اگر رسیدیم به این که نه، فقه نظام صرف نظر نمیکنه، فقه فردی صرف نظر کرده ولی فقه نظام صرف نظر نمیکنه، وقت میگیم خب حالا چگونگی تحقق این بر اساس مبانی فقهی چگونه است؟ این میشه فقه حکمرانی. بنابراین ما یه فقه فردی داریم، یه فقه نظام داریم، یه فقه حکمرانی داریم. فقه المسائل، فقه النظام و فقه الحوکمه، اینا سه تا بحث متفاوت. حالا من در حدی که سواد اندکم اجازه بده و مطالب آماده کردم خدمتتون عرض میکنم. من اول بحث خونخواهی رو در فقه فردی خیلی سریع عرض کنم، همون چیزی که تو کتابای فقه قصاص آمده، در کتابای متعارف فقهی که همش هم احکام مسلم فقهی. جالب، شیعه و سنی هم عمدتا اختلاف ندارن. من فرصت کردم دیشب چند تا، دو تا حداقل دایره المعارف فقه اهل سنت رو، یه دایره المعارف 45 جلدی، دایره المعارف 10 جلدی رو نگاه کردم، با جواهر رو هم یه مروری کردم، دیدم خیلی مشترکات زیاده. چون آیات قرآن در قصاص فراوان، روایات هم مستفیض بلکه متواتر معنوی هم در این باب داریم، اجماعی است این بحثا. از اون مرحوم صاحب جواهر این آیاتی مثل ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر العبد بالعبد الانسا بالانسا، و کتبنا علیه فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له، یا آیه والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. این آیات رو ذکر. سه تا فلسفه و حکمت برای قانون قصاص با توجه به تناسب جرم و مجازات بیان کردن. یکی عدالت کیفری با قصاص تحقق پیدا میکنه، یکی دیگه باعث بازدارندگی از جرم در خصوص کسانی میشود که قصد جنایت دارن، یعنی در واقع قصاص باعث امنیت اجتماعی است، حیات اجتماعی است. یکی هم وقتی حق قصاص به ولی دم، به اولیا دم اعطا میشه، دیگه خانواده اون عرض کنم میت، اون دیگه دنبال رفتار انتقام جویانه نخواهد بود، جلوگیری میکنه از، چون در قبائل اینطور بود، الان هم تو بعضی اقوام هست، یکی یه قبیله یه قومی یکی از بستگان رو به قد میرسن اونم میکشن، همینطور گاهی خود یه دور مسلسلی ادامه پیدا میکنه. این حکمت قانون قصاص هست. از مجموعه آیات الاحکام قصاص این چند تا حکم استفاده میشه. یک، وجوب تسلیم شدن قاتل برای اجرای قصاص. من دیگه ادله قرآنیشو نمیخونم آیاتو که به بحث بعدی برسیم. پس یک، وجوب تسلیم شدن قاتل بر اجرای قصاص. دوم، لزوم پرداخت دیه به اولیاء دم در صورت گذشت آنان از حق قصاص و عدم عفو از دیه. این از آیات، همش از آیات. سوم، حرمت هر گونه تعدی از قانون قصاص. این که میگم فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم، به این اشاره داره. یا فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم و آیات از این قبیل. یا جزا سیئه سیئه مثلها. حرمت کشتن قاتل پس از گذشت اولیاء دم از حق قصاص. از این آیه فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم این استفاده رو کردن. بعضی از فقها از عذاب علیم حکم حرمت رو برداشت کردن و استفاده کردن. بهتر بودن عفو از استیفای حق قصاص. یعنی اولیاء دم بهتره ببخشن تا قصاص کنن. ببینید خب حالا الان در بحث قتل امام المسلمین باز همین استفاده رو میشه کرد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، بعد داره فمن عفی له فی اخیه شیئا فاتباع بالمعروف و اداء الی به احسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه. آیا گذشته از قاتل امام المسلمین این رحمت، این احسان؟ این دعای خیلی شریح داره میگه. این اشاره به چه حوزه‌ای داره؟ یا فمن تصدق به فهو کفارتون له. جواز استیفای حق قصاص بدون رجوع به حاکم، اینم اجازه رو به اولیاء دم دادن. البته فرمده و من قتل مظلوم فقط جعلنا لولی سلطان فلا یوسف القد انه کان منصورا. جواز عفو گذشت ولی دم از حق قصاص در برابر دیه. دیه رو میگیره میبخشه. حکم جواز عفو از قصاص که مبناش آسانگیری و رحمت پروردگاره که آیشو خوندم. جواز گذشت از حق قصاص منوط به حفظ حکمت قانون قصاص البته هست. اینم چون بعدش داره ولکن فلح قصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. یعنی معلوم میشه یه ارتباطی بین قصاص با اولی الالباب هست. من بارها اولی الالباب رو توضیح دادم، معنا کردم. الباب جمع لب هست. لب یعنی خرد ناب. یه خرد داریم، یه خرد ناب داریم، یه عقل داریم، یه لب داریم. عقل مثلا ممکنه عقل نظری باشه، باش درک میکنیم هست و نیست ها رو، استدلال میکنیم یا باید و نباید رو درک میکنیم، استدلال میکنیم. اگر پی آنگاه کیو نقیز کیو نتیجه به نقیز پی را، این عقل نظری، عقل استدلالیست. یه عقل دیگه داریم، عقل معاش، عقل برنامه ریز، عقل تدبیرگر. مثلا برای این برنامه دوستان شوستان فکر کردن، تدبیر کردن، برنامه‌ریزی کردن، این عقل معاش. یه عقل دیگه داریم، عقل معاد، عقل آخرت اندیش. در روایت هم داریم عقل عقلان، عقل معاشن و عقل معاد. اگر مجموع عقلها جمع بشود میشه لب، میشه خرد ناب. معلوم شد ولک و فلقصاص حیاتون ارتباطش با عقل نظری تنها نیست، یا عقل عملی یا عقل معاش، عقل همه این عقل که جمع بشه بشید اولو الالباب، اینو میفهمید ولک و فلقصاص حیاتون. ولی میتونست بگه یا اولو الاقل مثلا. برحال واجه قرآن حکمت داره. الباب میگه، واجه دیگر به کار نبرده، درش حکمتی است. حالا جواز قصاص مرد آزاد در مقابل کشتن مرد آزاد، الحر و بالحر. جواز قصاص زن در برابر کشتن زن، الانسا بالانسا. جواز چشم‌پوشی از حق قصاص اعضا و جباره چون از این فمن تصدق بی فهو کفاره لا برا العین بالعین الانف بالانف اینا آمده دیگه. خب این یه ادبیات در کتابای فقهی بود که عرض کردم اختلافی هم بین شیعه و اهل سنت نیست، اما آیا این احکام که به نظر ما احکام فقه فردی و احکام فقه حق الناسه، آیا در خصوص قتل امام المسلمین هم همین آثاری و جاریست؟ بله قطعا حکم قصاص از آیات برای قتل امام المسلمین استفاده میشه، اما مسائل پیرامونی اون، مثلا اگر اولیاء دم بخشیدن حکم قصاص منتفی میشود. اصلا علل اصول ولی دم امام المسلمین کیست؟ آیا قتل امام المسلمین از سنخ ظلم فردیه؟ قتل ظلمه، اما ظلم فردی خانوادگی است یا ظلم اجتماعی است یا ظلم تمدنی است؟ توجه دارید؟ یعنی میخوام بگم حتی فرق است بین که یک کسی بیاد یک مرجع تقلید رو به قتل برساند که یک جمعی از مقلدین رو دارد، یعنی یک ظلم اجتماعی حاصل شده فراتر از ظلم فردی و خانوادگی، یا کسی بیاد امام المسلمینی که نقش تمدنی دارد، یعنی میخوام بگم خود اون جایگاه تمدنی امام المسلمین خیلی مهمه. این احکام این سن و ظلم یکسان نیست. اگر بگید یکسانه خلاف عدالته، یعنی قاعده عدالت و اصل عدالت که مبنای حسن قبح عقلی حسن عدالت و قبح ظلمه، به ما حکم میکند که این سه ظلم برابر نیستن، این سه ظلم برابر نیستن. والا ما شیعیان و ماتوریدیه از اهل سنت حسن قبح عقلی رو قبول دارن دیگه. حالا اشاعره حسن قبح عقلی رو به یه معنا قبول ندارن، به دو معنای دیگه قبول دارن، ولی ماتوریدیه و همین احناف چیز حنبلی احناف بله حنفی ها اینا همشون ماتوریدیان که جمع کسی از اهل سنت در جهان در ایران هم احناف، اینا حسن قبح عقلی قبول دارن، شیعه هم که حسن قبح عقلی رو قبول داره. اگر هم کسی قبول نداره حسن قبح عقلی رو قبول نداشته باشه، حسن قبح شرعی رو قبول داره که کاملا از نصوص دینی این سه دست ظلم یکسان نیست. یعنی ظلمی که فرعون میکنه با یا قارون میکنه یا هامان اینا انجام میدن یا نمرود، این ظلماشون برابر نیست با ظلم یه آدمی که مثلا فرض کنید در حال به همسرش ظلم میکنه یا زده آدمی رو به قتل رسونده، اونم ظلمه، ولی سطح این دو ظلم یکسان نیست، کاملا از آیات استفاده میشه. و به اعتقاد ما شهادت امام المسلمین هم ساحت حق اللهی داره هم ساحت حق الناسی. حق الناسی هم از باب اینه که یه ظلم فردی و خانوادی اتفاق، هم ظلم اجتماعی و هم ظلم تمدنی. لذا عرض کردم باید از منظر فقه نظام و فقه حکمرانی باید بهش نگریز. و به نظر من که الان دارم ادعا رو مطرح میکنم بعد وارد ادله میشم، اصلا این ظلم عفوپذیر نیست، یعنی مجازات قاتل امام مسلمین غیر قابل گذشته. این ادعای حکمی و حکمی ما. حالا دلایلمون چیه؟ من 4 تا دلیل رو به ذهنم رسیده خدمت رو بیان کنم. الحمدلله در مجلس علما و حضرا هستن و بحثم بحث طلبگیست، قاعدتا جا داره این مباحث گفتگو بشه، نقد بشه، پخته تر بشه. اولین دلیلی که من میخوام ذکر بکنم که دلیل حکمی هست نه حکمی، یعنی اگر حکمی هم داریم بیان میکنیم مبتنی بر یک حکمته، مبتنی بر یک مبنای جهان بینی است و اون مسئله ولایت است. همه شما قبول دارید ادله مشروعیت ولایت نشان میده که ولایت انتصابی است. ما ولایت انتخابی نداریم، حتی ولایتی که اب بر اب و فرزندش داره انتصاب الهی است. حالا این که میخواد اعمال بشود، اجرا بشود، نقش مردم، نقش انتخابات، نقش مشارکت، چی؟ اون بحث دیگری است. اما آیات شریعن داره الله هو الولی حسره، ولایت فقط از آن خداست. بعد خداوند این ولایت رو تجلی نه تجافی به پیامبر داده، به اولوالامر داده، به فقیه جامع شرایط، چه طبق ادله ولایت فقیه که من الان نمیخوام اون ادله رو الان باز کنم دیگه، پیشفرض ماست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یاتون الزکات هم راکعون. این داره نشون میده ولایت حق اللهه، خدا این حق را تجلی کرده در امام مسلمی، امام شهیدمون. الان به عنوان بحث خونخواهی رو که مطرح میکنیم، به عنوان پدر یک تعدادی از فرزندان یا همسر شخص نیست. بحث اینه که قتل امام المسلمین قتل ولی المسلمینه، قتل امام المسلمین. این حیثیت امامت و ولایت نسب الهیست. پس ولی دم امام المسلمین خود خداوند متعاله که طبق ادله‌ای که بعداً می‌خوانم به ولی حی داده شده، یعنی ولی حق حی باید بیاد و این خونخواهی رو دنبال کنه. حالا تو این زمان ما امام المسلمین حی محظوری داره، محظورش اینه که امام شهید پدر او بوده، در پیام‌های مختلف مسئله خونخواهی شهدای مینا و شهدای لامر اینا رو مطرح میکنه. خب بابا یه عقلی باید آدم داشته باشه، خب به طریق اولا از این پیام استفاده میشود که خونخواهی امام المسلمین اولاست. چون به هر حال عرض کردم ممکنه بعضی از جهله بگم که این خود داره از خونخواهی تو فکر خونخواهی پدرشه مثلا، لذا میبینی تو پیام ها گاهی خود به صراحت این مطرح نشه، یه بار تو اشارهی شد. ولی وقتی خونخواهی شهدای مظلوم میناب رو داره مطرح که ما باید دنبال این باشیم، مطالبه گری کنیم، به طریق اولا خونخواهی امام المسلمین، چون امام المسلمین ولی خدا، یک روحیست بر جسم امت و اینا روح امت رو کشتن، توجه دارید. پس بنابراین اگر من به این دلیل اول میخوام استفاده رو کنم که چون ولی مسلمین به قتل رسیده، امام المسلمین به قتل رسیده، طبق ادله ولایت که در جای خودش بحث شده و اثبات شده، این حکم قصاص در فقه فردی که اگر خانواده گذشت کردن از قاتل امام مسلمین نمیتوان گذشت کرد، به این دلیل میشه استفاده کرد. برای اینکه ممکنه دید، یه وقت رو دقت کردید در فتنه 88 امام شهید هم فرمود، گفت من از اون چه مربوط مسائل، حالا به این مضمون مسائل شخصی منه گذشت کردم، اما اون چه مربوط به نظامه از این نمیتونم گذشت کنم. یعنی من امام المسلمی یه حیثیت فردی دارم، یه عده‌ای به من توهین کردن، یه عده‌ای دشنام دادن، یه عده‌ای به شخص من ظلم کردن، وعده دادن عمل نکردن، این من از اونو گذاشتم. اما به عنوان ولایت و نظام اسلامی نمیتونم بگذرم، دست من نیست بگذرم. بنابراین گذشت از خون امام المسلمین دست خانواده امام المسلمین نیست. اصلا حق الله ولایت حق الناس نیست، نمیتونه بگذره. اگر گذاشتن از حق فردی و خانوادگی خودشون گذاشتن، میتونن به جای قصاص دیه بگیرن، میتونن از دیه هم بگذرن. ولی خب همه اینا انجام شد، قاتل دیگه در امانه؟ این دلیل اول میگه نه، در امان نیست. دلیل دوم، این دلیلم دلیل دوم که میخوام عرض کنم ذوقی نیست ها، کاملا بحث فقهی عمیقی داره. ما یه قاعده در فقه داریم به نام قاعده وجوب و لزوم حفظ نظام. اینم بحثی نیست که گمان کنید امام رضوان تعالی علیه اینو تو فقه آورده، همه فقها این بحثو دارن. خدا رحمت کنه مرحوم شاهرودی در کتابای فقهیش این بحثو داره، حفظ نظام. یه بحث خب خیلی معمولی فقها دارن، میگن طبیب که بیماری که مبتلا به بیماری است، خب لازمه طبیب درمانش کنه، اما آیا شرعاً مجاز اجرت بگیره؟ اصل اولی اینه که نه، مجاز نیست اجرت بگیره، دانش طب بلد باید درمانش کنه. ولی عمده فقها میگن از باب حفظ نظام سلامت جایز است اجرت بگیرن، چون به هر حال اگر اجرت نگیرن اینا سراغ طبابت نمیرن و بعد بیمارا از بین میرن. حفظ نظام سلامت، این فقها قدیم بحث کردن ها. حالا من الان یادم نیست آثار شیخ طوسی دیدم یا نه، ولی در آثار محقق حلی هست، در آثار علامه حلی هست، اینا بحث هست. حفظ نظام سلامت، حفظ نظام معیشت و و وقتی یه نظامی داریم به نام نظام نظام‌ها، این که حفظش از اوجب واجبات به تعبیر امام، یعنی حفظ نظام سلامت، حفظ نظام امنیت، حفظ نظام معیشت واجبه، اما حفظ نظام نظام‌ها یعنی نظام اسلامی که این نظام‌ها ذیلش هست، این از اوجه واجباته. این بحث رو من مفصل شاید 15-16 جلسه در درسای فقه نظام بلایی که 18 سال پیش داشتم گفتم اینا رو. متاسفانه حالا فرصت نشده اینا منتشر بشه، ولی فایلای صوتیش هست. پس یک لزوم حفظ نظام‌های خاص داریم، یه حفظ نظام نظام‌ها داریم. عفو قاتل امام المسلمین قطعا منجر به اختلال در نظام اسلامی می شود، هم نظام امنیت آسیب می بینه، هم نظام نظام ها که نظام اسلامی است زوال پیدا می کنه، برای اینکه دشمن جرأت پیدا می کنه به قتل امام بعدی. این حرفی که بعضی از عزیزان می زنن، می گن ما الان خونخواهی رهبری رو مطرح نکنیم چون ممکنه این ادامه پیدا کنه، مثلا امامان بعدی رو هم اینها بخوان جسارتی بکنن. برعکس، اصلا اگر ما خونخواهی رو مطالبه گری کنیم، حالا فقط مطالبه گری هم نیست، یه بحث دیگه هم هست خدمتتون تو بحث فقه حکمرانی خونخواهی، الان فعلا فقه نظام خونخواهی رو دارم براتون توضیح میدم، تو فقه حکمرانی خونخواهی خواهم گفت چیکار باید بکنیم، یکیش حالا مطالبه گری. پس بنابراین وجوب حفظ نظام اقتضا می کند قصاص قاتل امام المسلمین رو، هم حفظ نظام امنیت، هم حفظ نظام نظام ها که اصل نظام اسلامی است. این دلیل دوم. حالا اجازه بدید من تمام کنم، بعد دوستان احتمالا نقدی سوالی داریدم بفرمایید که حالا بس منقطع نشد، یا چون اگر به رسم حوزوی بحث میکردیم باید هر کدوم از اینا دوستان بحث میکردن یا 7-8-10 جلسه وقت میخواست دیگه. حالا ما یه ساعت فرصت داریم، حاصل تقریبا 24-5 ساعت مطالعه رو میخواییم تو یه ساعت برای تو بگیم، اما هر کدوم از اینا واقعا یه مباحثه جدی میطلبه ها. من دارم تیتروار مباحث براتون میگه. دلیل سوم، آیات کیفر ظالمان اجتماعی و تمدنی در قرآن که مشروعیت قصاص قاتل امام مسلمین رو تقویت میکنه. از این منظر شما آیات رو ببینید، یه وقتی کسی به پدرش، مادرش، فرزندش ظلمی میکنه، بعضی توصیهایی که حضرت لقمان حکیم در سوره لقمان اومده این به این مطالب اشاره داره. اما شما یه از این منظری که من ازش تعبیر کردم فسوس الحوکمت نبویه، یعنی حکمرانی انبیا در قرآن، از حکمرانی انبیا در قرآن رو ببینید. حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، از حضرت آدم گرفته تا حضرت نوح، حضرت ابراهیم و انبیای دیگر تا پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. آیات فراوان در قرآن داریم درباره ظلم ظالمان اجتماعی و تمدنی، یک جا نیومده عفو گذشته اینا. از تفاوت عذاب دنیوی و اخروی ظالمان دیگه من آیاتشو نمیخونم. بیخبری ظالمان از عذاب، عدم تخلف در وعده کیفر، وعده داده، وعید داده کیفر ظالمان رو، تخلف بردار نیست. خیلی ادبیات تنده، صریحه، یعنی ظهور اسم منتقم در این آیاته. عذاب ظالمان تکذیبگر، عذاب ظالمان متجاوز، عذابای دنیوی حالا میگیم، بعد میفهم عذاب اخرویشون خیلی دردناکه. کیفرم به اینا میده بدون مهلت. بعد عذاب برخی از ظالمان رو، البته گاهی خود تأخیر کیفرم اشاره داره، تأخیر کیفر بعضی ظالمان تا قیامت داریم، تا زمان تعیین شده داریم. اصلا کیفر ظالمان در قرآن یه سنت الهیست. بعد می‌فرماید در آیات دیگه که پیامبر از کیفر ظالمان در امانه. انواع کیفر ظالمان: تحریم طیبات، جابدانگی در جهنم، ختم قلب، زقوم، عذاب آسمانی، عذاب آخرت، سخت بودن عذاب آخرت، عدم تخفیف، عدم مهلت، عذاب استیصال، عذابای دنیوی که بنی اسرائیل دیدن، نابودی با طوفان، واژگونی زمین، نزول سنگ، عذاب به دست ذوالقرنین، در هم شکستگی امتهای ظالم، غرق شدن در دریا، عذاب دنیایی مکذبان انبیا، خاری و ذلت، تبدیل شدنشو به بوزینه، فرو رفتن در زمین، لعنت دنیایی که شامل حالشون میشه. حالا خیلی جا ظالمان بنی اسرائیل رو مثال زدن، ظالمان مرتد رو، مرتدم توجه دارید، مرتد قرآن، مرتد فقی نیست، اعمه، مسلمان مؤمنه ولی مرتد شده، نمازخوان مرتده، ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، ارتداد قرآنیه. بعضی ارتداد قرآنی رو با فقی خلط میکنن. جهاد هم، جهاد قرآن با جهاد فقی فرق داره، جهاد قرآنی عامه. خدا رحمت کنه امام شهید رو، در این درس جهاد من این توضیح رو به طلبه ها عرض میکنم، ولو مجتهد هم باشید، 10 تا اجازه اجتهاد هم داشته باشید، توصیه میکنم درس های خارج آقا رو امام شهید رو حتما بخونید. آره، بعضی مباحثشون هم منتشر شده، بعضی در سایت هست، بعضی هم در شرف انتشاره. من چون توفیق داشتم امسال درس فقهم فقه جهاد بود، مباحث امام شهید دستم رسید. حالا 3 تا رساله که چاپ شده، امان و هدنه و اینا که 30 سال فقه جهاد منتشر شده، قلم خود آقا هم هست، خیلی دقیقه، خیلی. همین بحث امان رو از مرحوم صاحب جواهر و مرحوم های روحانی، فقه صادق روحانی رو مفصل بحث کرده، مخصوص صاحب جواهر. امام شهید هم ببینید خیلی عمیق، خیلی اصلا امان رو در نظام اسلامی تبیین میکنه. در درس خارج جهاد اولین فقیهی است که من در تاریخ فقه دیدم که بر اساس آیات قرآن جهاد رو تبیین میکنه و ابعاد فقهی انواع و ساحتهای جهاد در قرآن رو بحث میکنه. خب قرآن از ظلم مرتدین و مجازاتشون سخن میگه، محرومیت از آمرزش، تخفیف، رحمت، رستگاری، محرومیت از شفاعت پیامبران که نص در پیامبر اسلام حضرت نوح هم در قرآن اومده که از شفاعت اینا محرومند، محرومیت از محبت خدا، محرومیت از ولایت، محرومیت از هدایت، محرومیت از نصرت. حالا مصادیق هلاکت شوندگان هم که آمد، هلاکت فرعون و فرعونیان، اقوام کف بیشه، ظالمان قوم نوح، ثمود، شعیب، امتهای ظالم، قارون. یعنی این ظلمهای اجتماعی علاوه بر این که در آخرت مجازات ابدی و جاودان و تخفیف ناپذیر دارند، در این دنیا هم گرفتار عذاب الهی است. یعنی معلوم میشه که مجازات ظالمان اجتماعی یک سنت الهی است. دیگه حالا آیات چونه میخونم اجمالا، حالا یکی قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا نكرا ولا لا يهدي القوم الظالم خالدين فيه لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. خیلی آیات محکمه. خب حالا سوال، آیا از این دلیل سوم ما این استفاده رو میکنیم که خب حالا ظالم اجتماعی، ظالم تمدنی چون سنت الهی است، خب بذاریم خدا عذابشون بکنه، به ما چه مربوطه؟ ابدا. برای اینکه کیفر این ظالمان عمدتاً به دست انبیا صورت گرفته، حالا یا از طریق معجزه بوده یا از طریق مبارزه بوده. از کردم فصوص الحوکمت نبویه، حکمرانی انبیا رو ببینید در قرآن. یعنی انبیا از مأموریت‌هاشون مبارزه با ظالمانی است که ظلمهای اجتماعی و تمدنی دارن. بله حالا یه وقتا اقتضاعاتی پیش میاد، امام المسلمین عفو میکنه، مثل قصه جنگ مثلا صلح حدیبیه. اینا چون به هر حال امام المسلمین اختیاراتی داره، یا مثلا قبل از اسلام آوردن یه ظلمی حتی قتلی انجام دادن، امام مثلا بخشی رو پیغمبر بخشی با اینکه عمویش حمزه سید الشهدا رو به شهادت رسوند. این چون ولایت داره دیگه، یه ساحت ولایت امام المسلمین ولایت تشریعی است. حالا ولایت فت تشریع، ولایت تشریع و اقسام معانی مختلف داره، نمیخوام وارد بشه. اینم دلیل سوم که از ظهور و نصوص آیات قرآن استفاده میشه، این سنت مجازات که به دست خداوند انجام می شود، مأموریتش به عهده پیامبران و اولیاء الهی و مأمور. حتی ذوالقرنین پیغمبر نبوده ولی مأموریت داشته، مأموریتی که تالوت برای کیفر جالوت داشت، پیغمبر نبود. پس بنابراین این تفکر ارتجاعی جاهلانه که دست به دست میذاریم، سنت الهیش، خود خداوند مجازات میکنه، حالا مثلا یه سنگی میاد این نتانیاهو و ترامپ رو لولورده میکنه، ان شاء الله. به هر حال دعاها، شما به نظرتون این پیروزیایی که نصیب ایران اسلامی شد، همه شما بهتر از من میدانید، شک نکنید 70% همین دعای مؤمنینه، همین استغاثه هاست، قطعا موثره، همین التجاه، همین استراره. بله حتما موثره. اصلا همین رزمندهی که شجاعانه در موقعیت خطر داره می جنگه که هر لحظه ممکنه زغال بشه، پودر بشه، ولی با شجاعت و رشادت می ایسته، این همون ایمانیست که حاصل همون دعاها و گریه هاییست که همین رزمنده ها داشتن. نبود که این جرأتو نداشت. لذا مردم مثلا روز قدس تهران رو بمباران کرد، مردم تو خیابونا، بعد اصلا این خارجی‌ها تعجب کردن، این رسانه خارجی بودن، با این صهیونیست ها همه در میرن، با صدای آژیر در میرن، این مردم کیان اینطوری تو خیابونا در حالی که دارن بمبارانشون میکنن؟ پس بنابراین این دلیل سوم به نظرم دلیل مهمی است. دلیل چهارم و آخرین دلیلی که ذهن این حقیر رسیده، تجلی اسماء الهی در ولی مسلمین است. همین شما میدانید دیگه، این بحثا در حکمت آمده، هم در فلسفه، هم در عرفان، هم در کلام، حالا با تعابیر و ادبیات های مختلف، که خداوند اسماء حسنا دارد، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، در قرآن هم آمده، اسماء جلال و اسماء جمال. این اسماء ظهورش در مؤمنینه، در اولیاء الهیه. این تعبیر سار الله، سار الله که آمده، خون خدا، حالا یه تعبیر، یه تبیین جامعه شناختی داره این سار الله، که مرحوم شریعتی، دکتر شریعتی خیلی یه بحث مفصلی در این زمینه، بعد تبیین جامعه شناختیشو میگه که به هر حال خون امته. ولی یه معنای دیگرش این است که سار الله یعنی این خون، خون ولی خداست که ولایتش به عنوان اسم الله بر ولی خدا تجلی پیدا کرده. شعار یا لسارات الحسین را هم که صدر اسلام بیان می‌کردن، به نظرم از منظر حکمی بیان می‌کردن، نه از منظر جامعه شناختی. اشکال هم نداره حالا بگیم خون امت، خون جامعه است، خون جامعه دیگه افزی نیست، خانواده که نمیتونه خون جامعه ای رو که اینو عفش کنه، ولی خون خدایی که به طریق اولا دم امام المسلمین، دم امام جامعه است، ولی دم امام جامعه خداوند متعاله. این در روایات به امام زمان مأموریت دادن، ظهور اسم منتقم در امام زمان، ارواحنا لترا مقدم فدا. احادیث متعددی داریم بر انتقام خون ابی عبدالله علیه السلام حتی بعد از قیام مختار، که دیگه همه قتله رو کشتن ها، همه به درک واسط شدن. یزید هم به سنت الهی به درک واسط شد دیگه. انتقام خون حسین یعنی چی؟ روایات فراوان ها، اذا خرج القائم یطلب بدم الحسین علیه السلام و هو یقول نحن اهل الدم طلاب و سره، یا این روایت یبن طالب به دخول الانبیاء و ابناء الانبیاء، این طالب و بدم المظلوم به کربلا. خب حالا چه ربطی بحث ما داره؟ امام حسین علیه السلام در کربلا شهید شده، خون خدا ریخته شده، تمام قتله هم به درک واصل شدن، 3000 نفر رو مختار که رضوان خدا بر این مرد بزرگ که دل اهل بیت رو شاد کرد، 3000 نفر رو کشت، 3000 نفر رو کش مختار. میدونید قبل از محاکمه شون خودش هم محاکمه میگه. نه به اذن امام هم بوده. حالا اون بحث دیگه است. رضوان خدا بر مرد بزرگ، یعنی مختار دل اهل بیتو شاد کرد. خلاصه این قبل از اینکه مجرم رو بیارن، رزومه مجرم رو میپرسید که این کی بوده، چی بوده، چیکار کرده فلان. بعد خودش رو صدا میزدن اون مجرم رو، بعد از او اعتراف میگرفتن. یک کسی رو آوردن به مختار، گفتن این شخص خیلی قسی القلبه، در حادثه کربلا یه بارم عشق نریخت. مثلا عمر سعد وقتی حضرت زینب بهش گفت که داری میبینی امام حسین رو به شهادت میرسن، عشقش جاری شد ولی اعتنا نکرد، ولی عشقش جاری شد. اما یه آدم هیچ گریه نکرد در کربلا، اینقدر قسی القلب سنگه. مختار صداش زد، خب آمد و بهش گفت تو واقعا دلت نشکست این همه جرم، جنایت، کودکان، زنان؟ گفت چرا، یه بار عشقم جاری شد. گفت کی بود؟ گفت اگر بگم از من میگذری؟ گفت چه بگی چه نگی خونت مباهه، ولی بگو. گفت امام حسین علیه السلام وقتی رفت، یکی از وداعا، چند تا وداع داشت دیگه امام حسین علیه السلام، وقتی رفت برای یکی از وداعا طول کشید وداع امام و نمی اومد. عمر سعد به من مأموریت داد برم ببینم چرا امام حسین نمیاد، نکنه فرار کرده یا میخواد خودش رو تسلیم کنه. امام حسین خیمه ها رو تو یک زمین فرو رفته ای تقریبا شنیدید، یا گوداد، گوداد که به معنای متعارف ما نبوده، این زمین پستی بلندی داشته، خیمه ها رو تو یه جای زمین پستری گذاشته بود، خیمه هم باید متصد، پشتش هم خندق کنده بود. این که شنیدید امام گوی خود رو بلندایی میرفت، لا حول ولا قوت الا بالله میگفت و اینا، برای این جهت بود که اهل بیت میدید. میگه من رو مأمور کرد رفتم بالا سر خیمه ها، نگاه کردم دیدم این بچه ها رو میتونه، یکی دامن امام حسین رو میگیره امام او رو آرام میکنه، یکی دیگه میاد، یکی دیگه همینطوری، علت این که امام حسین نمیاد. خب حالا این ائمه طالب رو به دم المظلوم کرد، برو خودشو کرد، چه ربطی به امام المسلمین عصر ما داره؟ عزیزان امام یه حیثیت ولایت تکوینی دارد، از خاص امام حسین از ولایت تکوینیش تو کربلا هیچ استفاده نکرد. بابا ملائکه آمدن، جنیان آمدن، آقا اجازه بده، التماس کردن، التجا کردن به امام حسین، حسین اجازه نداد. این حیثیت مظلومیت امام مال ولایت تشریعیشه که طبق ادله ما به امام المسلمین در اثر غیبت هم منتقل میشه. بنابراین اسم منتقم حتما ظهور میکنه در ولی حی، و ولی حی مأموریت داره برای این کار. جنبندی کنم، وجوب خونخواهی امام المسلمین یک حکم حکمی مبتنی بر اسماء الهی، سنت الهی، ولایت الهی است، و یک حکم حکمی مبتنی بر حق الناس و حق الله بودن و لزوم قصاص و حفظ نظام و حفظ نظام امنیت مسلمی. این خلاصه بحث ما شد. تا اینجا من فقه نظام خونخواهی رو گفتم، اما فقه حکمرانی خونخواهی بحث دیگری است. حکمرانی یعنی چی؟ یعنی شرعاً ما چگونه باید این امر را تحقق ببخشیم. خب یکیش همین گفتمانسازیه، مطالبه‌گریه. وقتی امام المسلمین داره از خونخواهی شهدای مظلوم مینا و لامد نام میبره، داره الان تکلیف ما امت اسلامی رو مشخص میکنه. اولا نسبت به این شهدا مطالبه‌گر باشید، خونخواهی رو دنبال کنید به طریق اولا امام المسلمین رو. پس یک طریقش گفتمانسازی است. این هم آیاتشو من دارم. جالبه، همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین بدون استثناء برای احقاق حق گفتمانسازی داشتن. یکی از ارکان حکمرانی همین گفتمانسازیه، مطالبه گریه. اما مطالبه گریه حکیمانه، عاقلانه، نه تفرق آمیز. جبهه اسلامی و امت اسلامی رو دو دسته کردن، یه عده موافق خونخواه یه عده مخالف نشود. حواسون باشه. شرعن ببین، ما چون میگم شرعن حرامه عزیزان، فقه ما یه بسته شبکه است. یعنی شما وقتی میخواد یه حکم الهی رو پیاده کنی، حواستون باید باشه قاعده لازرر هم جاریه، این ضرر به امت اسلامی نشه. لاحرج هم جاریه، میسور هم جاریه، نفی سبیل هم جاریه. فقی باید کل این قواعد فقی رو با هم ببینه، در حکمرانی مخصوصا. یه وقت مثلا من مریض حالم، لازرر میگه روزه نگیر، نصوص هم میگن روزه بگیر روزت باطل. اما یه وقت میخواییم یه بحث حکمرانی رو دنبال کنیم، حکمرانی خونخواهی، خیلی باید فقی جامع ببیند. پس یک گفتمانسازی حکیمانه، یعنی گفتمانسازی حکمی و حکمی. دومین راه حکمرانی که اینا فقط تیتروار میگم چون وقت هم تمام داره میشه، میخوام بگم که باید کار کنیم، اقتدار علم و فناوری است. ببین دشمن با امکانات علم و فناوری رهبر عزیزمون رو به شهادت رسونده. رزمندگان دلاور ما در حوزه علم و فناوری عزیزان، در این یک سال، در این دو سال بعد از شهادت شهید هنیه تا کنون، به اندازه 20 سال علم و فناوری دفاعی رشد دادن. با اطلاع دارم به شما میگم. به نظر شما چرا وعده صادق دو انجام نگرفت؟ حالا یه عده از این عزیزان ما که دلسوزانه هم واقعا گله میکردن، غرضی نداشتن، ولی مثلا این بعضی سردارامون که الان شهید شدن، اینا رو متهم میکردن که اینا مثلا گوش به حرف ولی مسلمی نمیدن، وعده صادق دو رو انجام نمیدن. و حالا من خبر داشتم دیگه، جزئی ترین جلسه شورای عالی امت ملی که خدمت امام شهید برگزار شد، من خبر داشتم. کل اون جلسه رو مطمئن نبودم تو جلسه، ولی مطلع شدم که چرا این وعده صادق دو 3 ماه بعد از شهادت زاهدی انجام شد، ولی بعد از شهادت هنیه انجام نشد. حالا بچه خبر ندارم، میگن خب این شورا امت ملی امام رو تحت فشار قرار داده، حالا دیگه مجبورش کردن، این بنده خدا چیکار کنه دیگه، با همینو باید کار کنه دیگه. نه ایشون جبری بود، نه چیز دلال دیگه ای داشت. حالا الان هنوز صلاح نیست هم ما عرض کنیم، توجه دارید. ولی 3 ماه بعد، خدا رحمت کنه شهید حاجی زاده، گفت این ارتقا رو اگر بخوام بدم 2 سال طول میکشه. کار 2 سال تو 3 ماه انجام داد. مجاهد اینه دیگه، کار 2 سال تو 3 ماه انجام داد، وعده صادق دو رو به مراتب قویتر و بهتر وعده صادق یک انجام داد. وعده صادق سه هم همینطور، باز کاملتر، بهتر، برتر، دقیقتر. تو همین فاصله جنگ 12 روزه تا این جنگ رمضان، ارتقا پیدا کرد علم فناوری. بعد از این 40 روز جنگ تا الان یه ارتقا عمیق‌تری پیدا کردیم. آقا ما برای انتقام خونخواهی امام باید شبان روز تلاش کنیم، علم و فناوری خونخواهی رو تقویت کنیم. اونا وسط مذاکره زدن، ما یه وقت مناسبی اگر فراهم شد یه علم و فناوریمون روش کرد که من معتقدم انقریب انشاءالله روش میده، وعده مبتنیش هم نمی کنیم به آزادی قدس، نه این باید اعلام کنیم، رسما هم اعلام کنیم. و سومین را شکایت های بین المللی است که امام شهیدم، من البته در این دو ماه خیلی تلاش کردم، با اینکه کار ما نبود، رفتی به شورای انقلاب فرنگی هم نبود، هم نامه نوشتم هم حضوری با مسئولین مربوطه جلسه داشتم که ما مسئله شکایت بین المللی رو باید دنبال کنیم، پرونده تشکیل بدیم، حالا یه صندوقی بذاریم توی این قرارداد چی بود جنگ عراق حزب اثر ایران 500 بله همین قرارداد، اونجا هم گفتن یه صندوق میذاریم که خبری نشد. ما شکایت های بین المللی رو سیستمی باید ببریم جلو و بهترین نوع شکایت شکایت ملته. من معتقدم شبیه این جانفدا که سربران عزیزم دنبال کردن، یک شکایت مردمی با حضور ملت میلیونی به نهادهای بین‌المللی داشته باشیم. حالا بعضی میگن بابا این هم دستشون همیشه توی یه کاسه و فلان، به همان همین رو قبول داریم، ولی یه ابزاره، ما باید از این ابزار هم استفاده. سه تا راهکار حکمرانی به نظر ما رسیده که خوب بهش توجه کنیم. من عذرخواهی میکنم دیگه یک ساعت ما بله 3 دقیقه مونده، ولی ما زودتر تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.